الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. لعنت الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات اینهاد به ما. توضیح این فقره ای که میفهمد که الوتر الموتور را میخواستیم خدمت دوستان بگیم که یکی دو شبی گفتگو کردیم. توضیح این که وتر موتور، وتر یا وتر گفتیم دو تا معنا داره. یک معناش به معنای تک فرد، وتر یعنی فرد در مقابل زوج، منتها فردی که ادامه نداره. وتر یعنی اون فردی که یکیه، یکی که دو سه و چهار نمی شود. وتر موتور میشه یک تنها، تنهای فرد، تنها شده. و یکی هم به معنای خونی که این خون مطالبه نشده. کسی وتر موتور به این معنا یعنی کسی که خونی ازش ریخته شده یا از عزیزانش و این خون خواهی نشده. خب البته یه قیدی هم داره که وتر موتور فی السماوات و الارض. این توضیحات با عرضش جور در میاد، ولی با سماواتش حضرت در زمین این اتفاقات براشد افتاده. تنها در آسمان یعنی چی؟ ملائک که باید کمک کنن دیگه. از قال رب کل الملائکته انی معکم فثبتوا الذین آمنوا وزربو من هم فوق الاعناق وزربو کل بنان. خداوند به ملائکه امر کنه که ملائکه مؤمنین رو یاری کنن. حالا گاهی وقتا به مدد روحی روانی و گاهی هم در بعضی از شدائد به مددهای ظاهری، حتی که مثلا در جنگ بعد خداوند این را اشاره فرموده که یمدد کم رب بکن به خمست آلاف من الملائکه، به سلاست آلاف من الملائکه، به الف من الملائکه، هزار، سه هزار، پنج هزار. حتی این خود این اعداد هم نکته داره که ملک مثل ما نیستش که نیروش کم باشه، با ده نفر کم باشه 20 نفر بشه بتونه غلبه کنه. یک ملک با یک اراده میتونه این شهر را کنفر کن کنه. این تعداد ملائک آثار خاصی داره، غیر از اینه که ملک کم قوت و کم توان باشه بعد بخواد با افزایش غالب بشه. یه دونه ملک برای کل این نظام کائنات کفایت میکنه. خب حالا به این جهتش کار نداره، اینا بحث پیچیده یه ورودش هم مصلحت نیست. پس بالاخره ملائک یکی از کاراشون اصلا مدد به اهل ایمان دیگه، این مدد به هر کیفیتی بخواد باشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله خوف عليكم ولا انتم تحزنون. بنابراین این في السماوات جای سوال داشت. برای توضیحش یه اشاره کردیم به جریان حضرت موسی و جناب خضر. گفتیم که حضرت خضر یک انسانه اما حیطه فعالیتش در حیطه ملائکه، یعنی انسانیه که رسالت بشری نداره، رسالت ملکی داره. به همین خاطره که رسالتش قابل فهم و قابل توجیه توسط انسان نیست. تمام کارهایی که کرده از لحاظ بشری خلافه. کشتن یک انسان قبل از اینکه جرمی مرتکب بشه از لحاظ شرعی حرامه. این که حضرت موسی هم بهش اعتراض میکنه. همینطور کارهای دیگرش. بر صورت حضرت موسی خجالت کشید، دوباره اعتراض کرد، چون بنا بود سوال نکنه دیگه. از طرفی حضرت موسی میداند که این فرد یک فرد الهیه، به اشاره خود خداوند رفته سراغ این مرد خدا، میداند همه کاری که میکنه حقه، میدونه که خدا مهر تایید بهش زده، ولی باز هم صبر نمیکنه. این به خاطر عجول بودن حضرت موسی نیست. معصوم هر کاری میکنه کار صحیحه، اسمش معصومه دیگه. ما اردنا الا ما اراد الله، اصلا این جز محکمات اسمته که معصوم آنچه اراده میکنه اراده خداست، از خودش کار اضافه‌ای نمیکنه. اینو باید همیشه مد نظر داشت که کاری نفسانی انجام نمیده. بنابراین اگر خدا مثل حضرت یونسی را توبیخ کرده یا مثل حضرت آدمی را فرموده اسیان کرد آدم، ما اگر نمیتونیم اینو حل و فصل کنیم بهش دست نزنیم، ذهنمون را آلوده نکنیم به خیالات شخصی خودمون راجع به حضرت آدم. حضرت آدم نمرش از لحاظ فقهی از لحاظ اخلاقی 20، این بهترین کار ممکن را کرد. اینا متشابهه، به متشابهات هم نباید اگه آدم احاطه نداره ورود کنه، مگه حقه، هرچی از حقه دیگه. آدم مسجود ملائکه، ملائک خودشون چی هن؟ معصومن، لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یفعلون. کار ملائک چیه؟ حرکتشون، تحریکشون، عملشون به امر خداست. ملائک رو خدا اینجوری توصیف کرده، لا یعصون الله ما امرهم، هیچ اسیان ندارن و هم. خب این لا یعصون الله ما امرهم یعنی آنچه خدا بهشون امر کنه انجام میدن دیگه، تخطی نمی کنن. باز دوباره تأکیدن و هم به امرهی یفعلون، فقط به امر خداست که کاری انجام میدن. درست شد؟ حالا تازه اینا چی هن؟ ساجدن و انسان، حقیقت انسانی که در آدم تجلی تام پیدا کرده مسجوده، یعنی نه اینکه شاگردن، شاگرد با فاصله خیلی زیاد هم هستن، چون هر شاگردی که حق نداره با استاد سجده کنه، که اینقدر فاصله زیاده که امر به سجده کرده. آمر به سجده هم خدا بوده، حضرت آدم رو نباید دست کم گرفت. این یه مصیبتیه که ما داریم، وقتی که یک چیزی با ذهنمون جور نیست، خیالات پرش میکنه، بگیم ما نمیدونیم چیه داستان، در حد یک انسان شکمشل آوردیمش پایین. حضرت آدم همون عصیانش موجب این شد که خدا او رو برگزید. عصیانش، آیاشو بخونم، و عصا آدم ربه فغوا، عصیان کرد آدم پروردگارش را پس گمراه شد. این دوتا واژه را، هم عصیان را هم غوایت را، با غین خداوند برای ابلیس به کار برده. انه کان من الغاوین، یک. دو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. خب باید یه جور معنا کنیم، اون عصیان ابلیس یک معنا داره، عصیان حضرت آدم یه چیز دیگه است، اصلا فرق داره، با هم زمین تا آسمان فرق داره. حالا ادامش، ادامه این آیه، و عصا آدم و ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. خوب دقت کنید، عصیان، غوا گمراهی، اجتباع الهی، یعنی اجتباع یعنی به بزرگی برگزیدن، اجتباع، استفاء، اختیار، انتخاب، همش یک مفهوم کلی داره، هر کدومشون یک معنی خاص داره. پس چی شد؟ عصیان، عصیان آدم، غوایت آدم، اجتباع خداوند آدم را، بعد توبه آدم، بعد هدایت آدم. نمی فهمد که و عصا آدم و ربه فغوا ثم تاب فاجتباه. ترجمه فهمیدین؟ نمیگه عصیان کرد و گمراه شد، بعد توبه کرد، بعد از توبه چیکار کرد؟ خدا او را انتخاب کرد. نه، انتخابش قبل از توبهش، یعنی انتخاب الهی بین این عصیان و اون توبه قرار گرفت. درست شد؟ اینا حالا چیه معناش؟ باید دقت کرد دیگه. ما در یه مجموعه یه اشاره مختصری، توضیح مختصری این آیات را دادیم که این چجوری میشه توبه نکرده، عصیانش سبب این شده که خدا اجتبا کرده او را، خدا او را پذیرفته، انتخاب کرده. این چه عصیانه که موجب استفا و انتخاب میشه؟ نمیتونیم، نباید راجبش حرف بزنیم. خب برصد قرآن متشابهات داره، بگذاریم. گفتیم که حیطه رسالت حضرت خضر در حیطه ملائکه، و بعد این حیطه ملائک باعث میشه که پیغمبر اولوالعزم که می داند این خداییه، اولا می داند این بر اساس علم الهی داره حرکت می کنه، ثانیه و بعدم تعهد عدم سؤال سپرده، ثالثا ازش نه که سؤال بکنه که اعتراض بکنه، این اعتراضش هم کاملا به حقه. چرا؟ چون نه خودش بعدن استغفار کرده، نه خدا توبیخش کرده که چرا اینجوری عمل کردی. خب این یک کلاس اسرار پس پرده است برای حضرت موسی. در نهایت حضرت موسی گفتش که اگه این دفعه دوم که اعتراض کرد راجع به اون بچه، و حضرت خضر گفت من که گفتم تو نمیتونی تحمل کنی، گفتش که باشه، اگر دوباره سوال کردم شما عذر داری که عذر من را بخواهی و از من دیگه منم همراهی شما رو نکنم. میدونم در روایت داره که حضرت موسی اگر این رو نمیگفت، این به خاطر حیای حضرت موسی بود که حیا کرد، چون اعتراض کرده بود گفتش باشه اگه یه دفعه دیگه تکرار کردم شما عذر من رو بخواه، و اگر این رو نمیگفت او همینطور اعتراض میکرد و ادامه میداد و این هی اسراری براش چی میشد؟ باز میشد. ولی خب اعتراض کرد، سه تا سر براش آشکار شد، و اگر اعتراض نمیکرد در روایت داره 70 سر براش آشکار میشد که هر کدومشون عجیب ترین چیزهای عالم بود. خب ما الان یه ظاهر داستان حضرت موسی و خضر رو میشنویم و شنیدیم و تو قرآن نقل کردیم. همین رو اهل قرآن، اونایی که به باطنهای آیات راه دارن، از همین چیزی که ما الان شنیدیم 70 مرتبه هی میرن داخل، حقایق بیشتری درک میکنن دیگه. خب اونا نوش جانشون، یعنی این داستان همین ظاهرش نیست که اون سر برید و اونم بعد معلوم شد که بچه عاقبت به شری میشده، به در مادرش هم گمراه میکرده. 1000 تا سوال داره همین قضیه. ترجمه فهمید؟ چه حدی از شرارت لازمه تا بچه را از سر راه برداره؟ دیگه شرایط همراهش چیه؟ چون بچه های شروری که پدر مادر رو گمراه کردن، دیشب هم اشاره کردیم، کم نبودن که یکیش زبیر بچهش گمراهش کرد دیگه، آدم خوبی بود، و چرا اینو بر نداشت؟ بس خضر یا ملکی مثل خضر، 1000 نفر بودن، اسرارش چیه این قضیه؟ اینا لایه های مختلف داره که بعد اون کسی که به بواطن قرآن راه داره به اونا راه پیدا میکنه، و حضرت موسی هم به اون بواطنش راه پیدا که بگه نه این ظاهر شدید و اون گفت اینجوریه که خب ما هم الان فهمیدیم و ما شدیم موسی، ما به اون حقیقت ها رسیدیم، درستیدیم که اسرار قدر را خداوند با این جریانات به حضرت موسی نشان داد. خب به ما یک گزارشی داده که این گزارش 70 بطن داره. 70 یعنی مرتبه وجودی داره. 70 بطن نه این توضیح ساده. اگه توضیح ساده بود که کار نه دیگه، بطن نبود. بطن در مقابل چیه؟ زهر دیگه، ظاهر. این که ظاهره که همین توضیحات. حالا یک مفسر عمیقی بیاد همینا رو توضیحات بیشتر بده، اماش میشه چی؟ ظاهر. بطن یعنی مراتب وجودی. بعد در دفعه سوم وقتی که حضرت موسی چیز کرد، اعتراض کرد، البته اعتراض دفعه سومش خیلی با ملاطفت بود چون ترسیده بود دیگه، قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا. دفعه قبل خیلی با شدت و حدت اعتراض کرده بود، دفعه ترسیده بود، منتها تو این کاری که حضرت خضر انجام داد اصلا کمکش نکرد، که قرآن فهمد اون دیوار تنهایی درست کرد، فاقامهو، دوتایی به اون شهر رسیدن، دوتایی طلب قضا کردن، ولی دیوار رو فقط حضرت خضر ساخت و حضرت موسی دست به یه آجر نزد، یک کمکش نکرد. میگه آخه این کار نامعقوله، اون شهر آخه کار دیوانگیه دیگه، اون کشتی، اون بچه، اینجا هم شهر آدمای بخیل، یه لقمه نون بهمون ندادن، حداقل یه نونی میگرفتی ازشون. حضرت خضر گفتش که خب اینجا پایان ارتباط بنده و شماست، طبق قراری که خودت گذاشتی دیگه، حالا هازا فراق و بینی و بینک، سانبو که به تعویل مالم تستطع علیه اجرا. دیشب به اینجا رسیدیم، تستطع بعد که این داستان رو تموم میکنه میفهمد ذالک تعویل و مالم تستع علیه صبر. این تستع همون تستته. بعد کسانی که نباید حرف بزنن و حرف میزنن، یا جاهایی که نباید حرف بزنن و حرف میزنن که متاسفانه زیادم هست، گفتن که اینجا جز اشتباهات نوشتنی قرآنه، کتاب وحی اشتباه نوشتن، ترو انداختن. بعد ذالک تعویل و مالم تستطیع، مثل همون سأنبئک بتعویل مالم تستطیع علیه صبرا، بر آنچه صبر نداشتی من الان آگاهت میکنم. تستطیع. خب حالا شما فقط آهنگ این دو تا کلمه رو ببینین. اوله که گفت خداحافظ میخوایم جدا بشیم از هم، میگه سأنبئک بتعویل مالم تستطع علیه صبر. آخرش که براش توضیح داد گفت ذالک، این چیزایی که گفتم، تعویل و مالم تستطع علیه صبر. یکی از نکاتی که، یعنی علومی که اصلا درش را ما باز نکردیم، درش بسته مانده از علوم مربوط به قرآن، بحث اعجاز آهنگ های قرآنه. قرآن در سه حیطه اعجاز داره. یکی اعجاز محتوایی، یکی اعجاز یعنی در معانی، دو اعجاز در الفاظ که همون فصاحت و بلاغت و اینا باشه، سومین حیطش اعجاز در رابطه لفظ و معناست. که این اعجاز ارتباط لفظ و معنا اسمش میشه اعجاز صوتی، اعجاز آهنگ های قرآنی، غنای قرآن، موسیقی قرآن. تو این حیطه تقریبا میشه گفت هیچ کار نشده. اخیراً یکی دو سه تا مثلا نوشته هایی پدید آمده. غربی ها تو این زمینه یکم بیشتر کار کردن. یه فردی به نام آرتور آربری، این استاد دانشگاه آکسفورد بوده ایشون و قرآن رو ترجمه کرده، به دو جلدم ترجمهش کشیده، به خاطری که ایشون متخصص موسیقی هم هست، ترجمه قرآنش هم جزء مفاخر آکسفورده، آثار ماندگار آکسفورد شد. میگه که من میخواستم آهنگ های قرآن منو مسحور کرده بود که چطور با آهنگش پیام میرسونه، و به همین دلیل خواسته آهنگین ترجمه کنه. البته خب نتونست حق مطلب رو ادا کنه، ولی اصلا این جریان میگه من رو شیفته خودش کرده بود که چطور این حیرت آوره پیام با آهنگ میرسونه. اینو بعدی وقتی گفتگو کنیم. ضمن این که یکی از دستیاران قرآن برای القاء معانی، یک، و برای ایجاز فشرده سازی معانی آهنگ. ما از این کارا توی خودمونم انجام میدیم دیگه، ولی ما به آهنگ ها اونقدر تسلط نداریم که مثلا یه متخصص تخصص داره تو اون زمینه، و او هم در حد بشری. خدا در زمینه اعجازی این کار را کرده. این توضیح بخوام بدم یکی دو سه جلسه بعد بریم تو این وادی، بنابراین از همینجا میگذریم. دوباره سأنبئک، به تو خبر خواهم داد، به تعویل مالم تستطع علیه صبر. آخرش میگه ذالک تعویل مالم تستطع علیه صبر. گفتیم که عادت قرآن بر این نیستش که بخواد جزئیاتی را که به درد هدایت نمیخوره بگه. مثالاش هم زدیم، اصحاب کهف رو ذکر کرده، اسمشون رو نگفته، عددشون هم نگفته، سوالی که چند نفرن رو مطرح کرده جوابشو نمیده، میگه اینا ربطی به هدایت شما نداره و این کتاب کتاب سراسر هدایته. هدن للم، هدن یعنی سراپا هدایت. ترجمه فهمیدین؟ بعد میگفت هادن للمتقین، هدایت کننده. هدایت هدن یعنی هدایت کردن، قرآن که هدایت کننده است، هدایت کردن نیستش که. این را به کار میبرن برای جایی که یک چیزی از سر تا پاش اون صفت پر کرده. ترجمه فهمیدین؟ یک کسی قاضی عادلیه ولی تو خونش با بچه هاش مثلا خوب عدالت نمیکنه، این میشه عادل. ولی یه وقتی میگن فلانی عدله، یعنی این عدل تمام وجودش را پر کرد، با بچهش، با زنش، با همسرش، با خودش، با وقتش. توجه فهمید؟ قرآن هدنه، هدایت کردنه، این سراسر سر تا پا هدایته. این نتیجهش چی میشه؟ یعنی دست رو هر جاش بذارین بعد یک نکته هدایتی داشته باشه، نکته‌ای که صرفا میخواستم داستان رو پر کنم نیست. به همین خاطر شما این داستان‌های قرآن تیکه پاره است، هیچ جا داستان کامل نقل نکرده، بسیار حذف داره. اون جاهایش که ربطی به هدایت نداره حذف میکنه. دیشب هم یه مثالای زدیم دیگه، بر نمیگردیم. خب اگه اینطوره، این که آمدن و فنتلق و را رفتن، را رفتن چه دکته هدایتی داره؟ بعد آمدن غذا خواستن، کسی بهشون غذا نخواست، خب به ما چه، نهار چی خوردن؟ خوردن نخوردن؟ آه میگه آه اینا درس دینه، میخوام به شما بگم. چجوری توجیه اون تسته با این مقدمه و با یک حذف یک حرف یک عالم پیام خدا به ما میده؟ چطوری؟ اون مقدمه رو که میگه با اون توضیحی که شب اول خدمت سروران عرض شد که انبیا اونی نیستن تا گرسنه‌شون بشه به کسی رو بزنن، گفتیم حضرت موسی داره از گرسنگی قش میکنه، کار هم برای دختران شعیب انجام داده، براشون آب کشید دیگه، از گرسنگی هم داره از ضعف از حال میره، اما ازشون نون نخواست، با اینکه اگه نون میخواست طبیعتا مزدی بود در مقابل کارش دیگه. یه همچی افرادی، یعنی اینقدر خسته و گرسنن که واجب از مردم چی کار کنن؟ یه چیزی غذایی طلب کنن، واجبشون شده، یعنی گرسنگی داره بهشون آسیب میزنه، لطمه میزنه. با این حال راه رفتن، داره تصویر سازی میکنه، از مردم غذا خواستن غذا بهشون ندادن، بعد یه دیوار ساخت، دیوار چینی تک و تنها یه نصف روز حداقل یه روز طول میکشه دیگه، یه دیوار چیده، کمک هم کسی بهش نکرده، گل درست کن، خشت درست کن، یک دونه دونه بچین و اینها، تنها و گرسنه بنایی کرده و در فشار شدید خستگی. بعد حضرت موسی که بهش نق میزنه اونجا میگه حاضا فراق و بینی و بینک، اما بهش چی داده بود؟ که وعده داده بود که من این اسرار این کارها رو به تو میگم، چون اصلا آمده بود پیش حضرت خضر برای کی؟ برای علم آموزی، نیامده بود برای مشاهده کارهای عجیب غریب و اینا، که گفتش که هل اتبعک علا ان تعلمنه مما علمت رشدن، آمدم که علمی که به من رشد بدهد به من بدی. تا حالا فقط چی دید؟ یه سری رفتارهایی که به حسب ظاهرم خلاف شریعته، حضرت خضر هم قبول کرده بود، یعنی چی داده بود؟ وعده داده بود که من به تو علم میآموزم. و المؤمنون عند شروطهم، مؤمن به شرط و عهدی که داده وفا میکنه. حالا این شرطشو کیه که باید وفا کنه؟ وقتی که از خستگی و از گرسنگی داره از حال میره. اما مسئولیت شرعی داره بیانش. میگه خب، چون مسئولیت میخواد بگه که ببین صحنه چجوریه. شما فرض کنید که یکی دو روز غذا نخورده، یک روز غذا نخورده باشین، نه صبح نه ظهر نه شب. بعدم یک روز از صبح تا ظهر راه رفته باشین تو آفتاب، بعدم یه دیوار درست کرده باشین. تازه قبلش هم همینجور راه میرفتن دیگه. قبلش به یک شهر رسیدن، فاصله دو تا شهر هم خدا میفهمد چجوری طی کردن. عادی فنتلقا، نه که یه دفعه تیل از گرد چششو بس تو شهر دیگه بود، بس از اینجا خواست بره مثلا نزدیکترین شهر، خودش نصف روز راه دیگه مثلا. خب حالا شروع میکنه به در جایگاه تعلیم و آموزش و تبلیغ. سأنبئ که به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. حالا من میخوام به تو تعلیم هایی بدم تا تو رشد کنی، و تو رشد کنی یعنی خلق رشد کنن. تا بشینه آدم با این حال، این خستگی و گرسنگی و ضعف به شدت بر آدم چی میشه؟ مستولی میشه دیگه. درسته؟ چون بعد یک کار سنگین یه چند دقیقه بشه این ضعف، این خستگی، گرسنگی هی داره مقاومت میکنه، یعنی داره مطالب را میگه و هی خودشو نگه داشته تا اون تسلط به خستگی و اون گرسنگی پیدا کنه تا بتونه حرفاش رو بزنه. این جمله آخر را که میگه اینقدر فشار خستگی و ضعف برش غلبه میکنه، میگه که جمله را دیگه خودش رها کرده. ذالک تأویل و مالم تست علیه صبر. اصلا خدا نشان میده، از این معجزه قرآنه که افتاد و غش کرد. گاهی وقتا برای خدا آدم پیش آمده، به وقت خیلی خستگی شدید که آدم مبتلا میشه، یه دفعه میده که چشاش رفت رو هم. خدا این صحنه رو با حذف یک حرف، با تبیین اون مقدمه برای ما چیکار کرد؟ تصویر سازی کرد. ببین نمایشش رو که از حال رفت. این معجزه انتقال صحنه هاست در قرآن. اون مقدمات رو گفت. خب حالا به چی اینا رو گفت؟ میگه اینا رو گفتم تا شما متوجه بشین که این آمدن، غذا خوردن، رفتن، نخوردن، استطعما، اینا دینه. ما میگیم این چه دینیه؟ این کجاش هدایته؟ میگه میخوام به شما بگم که تاش به ما بفهمانه ببین تا مسئولیت شرعی تا چه حدیه، تا کجاست. یه مبلغ تا کجا باید حساسیت داشته باشه نسبت به تعلیم دین؟ مسئولیت داره دیگه، نه که بندر مثلا شما تحویل بگیرین اگه تکلیفم باشه بیام صحبت کنم، تحویل نگیرین بگم خب نخواستن دیگه. این داره قش میکنه، قش هم بخواد بکنه باید حرفشو بزنه. یک معلم باید پیام را برسونه، ولو این که از تو خط مقدم جبهه حرکت کردن سخت‌تر باشه، چون این پیام الهی از خط مقدم جبهه مهمتره. اینطور نیستش که با ساده با اون علوم الهی آدم بخواد برخورد کنه. با اون خستگی مفرد، با اون مقدم چینی، با اون گرسنگی که اصلا تصور این حد از خستگی مشکله برای ما، تصورش مشکله. گفتم انبیا وقتی غذا میخوان که داره از گرسنگی به وجودش آسیب میخوره، وگرنه این کار نمیکنه که غذا بخواد. که بعد البته حضرت خضر حرفهای دیگه ای هم زده. گفتم قرآن چیکار میکنه داستان را؟ فقط اونجایی که پیامش هست، اونم پیام راجع به اون موضوع هست بیان میکنه. پیام های دیگه هم داره، اون پیام های دیگه هم هدایت سازه، منتها این حد از هدایتی که مد نظر قرآن هست وقتی که نداره حذفش میکنه. نشون میده به ما که این آقا رفته بالای منبر با این خستگی مفرط، با این ضعفی که داره به جسمش آسیب میرسه، عزم داره، چون جداییه دیگه، بعدش هم دیگر نمیبینن، خودشو نگه داره تا یک سری حرفهای اساسی که برای حضرت موسی لازمه بزنه. اتفاقا جالب اینجاست، در قرآن عرض کردم منعکس نشده، ولی در روایات آمده که حضرت خضر فقط این حرفا رو به حضرت موسی نزد ها، در حالی که وعدهشون همین بود که آنچه انجام داد را سرش رو بهش بگه، بیش از این وعده نداشت. اما آنچه در روایات منعکسه نشون میده که 2-3 ساعت باش حرف زده. حرفهای اساسی رو باید منتقل کنه، میگه این مسئولیت تبلیغ علوم و معارف الهی، مثل شغلای دیگه نیست. این البته یه چند تا تو گوشی به خود بنده ها که بازی داریم میکنیم با دین، با علوم و معارف. بعد وقتی که ادای تکلیف کرد، اون فشار خواب بهش غلبه کرد، خودشو یکم که ول کرد خوابش برد. این نکته ای که اون آیه تسته و اون مقدمه اشاره میکرد. خب حالا این چه ربطی به حرف ما داشت؟ از اینجا یک سوال دیگه به وجود میاد. بنده خدمت شما عرض کردم که حضرت خضر وقتی که بچه رو کشت، بچه رو نرفت خفه کنه، چاقو نزد بهش، یه اشاره اینجوری کرد روح اون بچه جدا شد، که گفتم این اصلا در حیطه ملائکه اینجور کار. این کارش غیر طبیعی بود، به کار غیبی بود. اما بقیه کارش چی؟ طبیعی. یعنی مثل یک آدم دیگه‌ای که کشتی رو بخواد سوراخ کنه، به طور عادی چجوری سوراخ میکنه؟ همونجوری سوراخ کرد. دیوار رو چجوری یه بنا میسازه؟ عین بنای معمولی. راه رفتنشون از این شهر تا شهر دیگه چجوری بود؟ میگه فنتلقا، حرکت کردن، در حالی که خب به راحتی میتونستن چیکار کنن؟ تیل عرض کنن دیگه، معونه ای نداشت. چرا اینجوری عمل نکرد؟ رسالتش هم در حیطه ملائکه، چرا دیوار رو چید؟ یه اشاره میکرد دیوار درست میشد دیگه، مثل همون اشاره که اون بچه کرد و نفسش جدا شد از بدنش. این پاسخش برای انشالله فردا. از اینجا به بحث ما و به بحث حضرت عبدالله مرتبط میشه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.